اینجا ایران است. رادیو ایران.
عصمت صادق.
به نام زیباترین واژه هستی، خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به آقا امام جعفر صادق علیه السلام و سلام به شما شنوندگان. شهادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت عرض می‌کنم. دوستان، امیدواریم که تمامی لحظاتتون سرشار از امیدواری باشه. آرزو می‌کنیم وقتی که به گذشته می‌اندیشید به آینده امیدوارتر باشین. یادمون باشه که در زندگی مهم این نیست که به تموم هدف هامون برسیم، بلکه مهم اینه که هدفدار زندگی کنیم. شاگردانی که این امام بزرگوار پرورش دادن همگی از دانشمندان بنام در علوم زمان خود و سرآمد دیگران بودن. به عنوان نمونه میشه به جابر ابن حیان اشاره کرد که اون رو پدر علم شیمی میدونن و به تنهایی 500 رساله در علوم مختلف از خود به جای گذاشته. شاید در تاریخ جهان نشه دانشگاهی به مانند دانشگاه و مکتب درس امام صادق علیه السلام پیدا کرد که تونسته باشه نسل‌های متوالی رو تحت تأثیر خودش قرار بده و حتی تعداد کسانی رو که مستقیماً از افکار و اندیشه های امام صادق علیه السلام در این دانشگاه بهره می‌بردند به بیش از 4000 تن رسیده بودند. اگر به کتاب‌های حدیث نگاهی بیاندازیم می‌بینیم که اکثر احادیث و روایات نقل شده از امام صادق علیه السلام و پدر بزرگوار ایشون امام محمد باقر علیه السلام. به صراحت میشه گفت که اسلام و علم در گذشته، حال و آینده همیشه مدیون و ممنون تلاش‌ها و افکار و اندیشه‌های این امام بزرگواره. خب، ما امروز ویژه برنامه ای رو تقدیم شما میکنیم که به مناسبت شهادت امام جعفر صادق علیه السلام هست. امروز در برنامه قصد داریم که از جنبه های علمی زندگانی امام صادق علیه السلام با شما صحبت کنیم و نظرها و گفته های ایشون رو در زمینه های مختلف علمی براتون بگیم. امام صادق علیه السلام در تعریف علم اینطور میگن: هر چیزی که به آدم بیاموزه علمه. و عقیده داشتن که بعد از اجرای احکام دین واجب تر از ادب و علم برای یک مسلمان چیز دیگه ای نیست. و وقتی از ایشون پرسیدن که در بین علوم مختلف کدوم یک بر دیگری برتری داره، ایشون اینطور پاسخ دادن که هیچ علمی نسبت به علوم دیگر مرجع نیست، بلکه موارد استفاده از علوم فرق میکنه و در نتیجه آدمی بایستی از بعضی علوم بیشتر استفاده کنه و همچنین زودتر بهره‌مند بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم و ارجمند و از اینکه به این برنامه گوش میدید ازتون خیلی متشکریم. امروز مصادف هست با شهادت ششمین پیشوای شیعیان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، و همونطوری که میدونید حضرت شأن علمی که داشتن و مقام علمی که داشتن زبانزد عام و خاص هست. در روایتی گفته شده که حضرت 4000 شاگرد داشتن که معروفترین اونها جابر ابن حیان هست که با عنوان پدر علم شیمی از ایشون نام برده میشه. برجد ما در این برنامه پیرامون شخصیت علمی حضرت با میهمان ارجمندی که در برنامه حضور خواهند داشت، حاج آقا محسن تاج، صحبت خواهیم کرد و سعی میکنیم انشاءالله روایات و احادیثی که در این زمینه وجود داره رو برای شما بگیم. حاج آقا خیلی ممنون از حضور شما در این برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله.
من نکاتی رو گفتم در ابتدای صحبتمون و در واقع ادامه صحبت رو به حضرت عالی میسپاریم، پیرامون شخصیت علمی حضرت امام جعفر صادق، برای ما و شنوندگانمون صحبت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم این روز رو به همه شیعیان تسلیت عرض میکنم و صحبت خودم رو در رابطه با حیات علمی امام صادق علیه السلام با یک مقدمه آغاز میکنم و اون هم در واقع فرق بین علوم هست. چون ما یک علوم اکتسابی داریم که افراد میرن دنبال کسب این علوم،
بله،
و یک علم هم علم لدنی داریم،
بله،
که این علم لدنی با علم اکتسابی قابل مقایسه نیست،
بله،
از این حیث که علم اکتسابی هر روز به مناسبت اختلاف زمان و غیره تغییر درش ایجاد میشه،
بله،
به این معنا که الان شما نگاه میکنید میبینید بعضی از علوم هستن که اکتسابی هستن و 100 سال پیش از این علم یک تعریفی داشتن،
بله،
امروز علما آمدن گفتن تعریف جامعی نیست، بله، لذا تعریف دیگری برای این علم بیان کردن. اما علم لدنی علمی نیستش که دیگه بشه درش تغییر به وجود آورد، یعنی یک اصل به حساب میاد اون حرفی که زده شده. من یه روایت زیبایی رو از کتاب شریف اصول کافی براتون عرض میکنم در باب امامت امام صادق علیه السلام. وقتی که امام باقر علیه السلام شهید شدن، یک عده از شاگردان امام باقر که شیعه نبودن آمدن خدمت امام صادق برای عرض تسلیت. یه سبک خاصی تسلیت گفتن، برای خودشون خیلی این سبک تسلیت گفتن نو بود. به امام صادق علیه السلام اسجدن ما اومدیم شهادت کسی رو به شما تسلیت بگیم که بدون واسطه از رسول خدا حدیث نقل میکرد و کسی هم نمیگفت آقا شما از کی شنیدید، چون مستحضر هستید که از علوم حوزه‌ای علم سلسله سند هست که سند حدیث از اون کتابی که نقل شده تا امام معصوم مشخص باشه،
ده،
یا از اون راوی که نقل شده تا امام معصوم مشخص باشه. امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام میگفتن قال رسول الله، هیچ کس نمیگفت شما از کجا شنیدید، همه قبول میکردن که امام داره از رسول خدا این حدیث رو بیان میکنه. اما از دیگران اینطور نبود، دیگران اگر حدیثی رو میگفتن مردم حتما سلسله سند میخواستن. این برای خود اینها خیلی نو بود، اومدن گفتن ما اومدیم شهادت کسی رو به شما تسلیت بگیم که بدون واسطه میگفت قال رسول الله، همه قبول میکردن. البته بعضا هم دیده شده که حضرات ائمه معصومین خودشون میگفتن به خاطر اهمیت مسئله من از پدرم شنیدم، پدرم از پدرش، تا میرسیدن به رسول خدا،
بله،
که حدیث سلسله الذهب که حالا انشالله در ایام ولادت یا شهادت امام رضا علیه السلام عرض میکنیم از همین باب هست. امام صادق علیه السلام بعد از این تسلیت گفتن اینها رو پذیرفتن، لحظاتی که گذشت حضرت فرمودن قال الله تبارک و تعالی. یعنی شما تعجب نکنید ما بدون واسطه میگیم قال رسول الله، ما بدون واسطه میگیم قال الله، خدا اینطور فرموده. خب این نشون میده که کلمات حضرات ائمه معصومین اصلا کلام خداست، یعنی اون مسائل علمی که مطرح میکنن در واقع از ذات اقدس اله هست. و همچنین روایت دیگری از امام صادق علیه السلام هست که فرمود کلام من کلام پدرم هست، کلام پدرم کلام جدم هست، کلام جدم کلام امیرالمؤمنین هست، کلام امیرالمؤمنین کلام رسول خداست و کلام رسول خدا کلام خود خداست. خب این نشون میده که این علومی که توسط امام صادق علیه السلام منتشر شده یک علومی نیستش که بشه درش خدشه وارد کرد، با سایر علوم خیلی فرق میکنه.
مالک ابن انس پیشوای حدیث اهل سنت میگوید من بهتر و شایسته تر از جعفر ابن محمد از نظر علم و عبادت و دانش فردی را ندیدم. و یا ابو حنیفه پیشوای فقهی اهل سنت میگوید من فقیه تر از امام جعفر ندیدم. روزی طبق سفارش منصور 40 مسئله مهم فقهی را آماده کردم. ایشان در حضور خلیفه به سوالات آنچنان پاسخ کامل دادند که همگان اعتراف کردند که او دانشمندترین مرد و آگاه ترین آنان به موارد اختلاف آراء مردم می باشد. دکتر احمد امین نویسنده معروف مصری در مورد امام جعفر صادق علیه السلام این طور می گوید او بزرگترین شخصیت فقهی و حقوقی شیعه، بلکه بزرگترین شخصیت علمی در اعصار مختلف اسلامی و در دورانهای بعدی بود. دکتر عبدالقادر محمود می گوید او مرجع اهل تسنن و تشیع هر دو می باشد. وجود او اختصاص به یک مذهب ندارد. وجود او به همگان متعلق است.
در علوم جدید هم، یعنی علومی که امروز ما تحت عنوان مثلا فرض کنیم شیمی یا تحت عنوان علوم زیست شناسی میشناسیم، نظریاتی داشتن. مثلا به عنوان نمونه من عرض میکنم که من در جایی میخوندم که امروز خب مشخص شده که مادران علت این که فرزندان خودشون رو در طرف چپ بغل میکنن و به آغوش میگیرن به خاطر این هست که صدای قلب مادر تسکین دهنده هست به کودک. اما ظاهراً در روایت مختلفی آمده که خود حضرت این رو در اون دوران توصیه می‌کردن. این پیرامون این قضیه که حالا الان امروزه علم زیست شناسی اون رو داره ثابت می‌کنه و علم پزشکی داره ثابت می‌کنه، حضرت اون موقع توصیه داشتن پیرامونش. حالا شما اگر ادامه صحبتتون به این نکات هم
بله می‌کنید. بله، عزم بوزو شما اگر بخوایم تو این قضیه ما صحبت بکنیم، بهتر از همه این استش که اون بیانی که شما در مقدمه این بحث بیان فرمودید اشارهی به اون مقدمه داشته باشیم که فرمودید امام 4000 شاگرد داشتن.
بله.
البته امام شاگردانشون به همین 4000 تا منحصر نمی‌شده. 4000 تا نامشون هست.
بله.
و شاگردان دیگری داشتن که اصلا نامشون نیست اما خیلی بیشتر از این حرفا بود.
بله.
و جالب اینجا بود که امام صادق علیه السلام به تعبیر امروزی ها علوم رو تخصصی به شاگردان خودشون یاد میدادن. یعنی به یک شخص همه علوم رو شاید تعلیم نمیدادن، بلکه شاگردان خودشون تقسیم بندی کرده بودن و در هر زمینه حضرت امام صادق علیه السلام شاگردان به خصوصی داشت. مثلا حالا جابر ابن حیان رو که شما گفتید پدر علم شیمی، اجازه فرمایید بنده این رو یکی از استثناهای شاگردان امام صادق عرض بکنم، چون نه تنها در علم شیمی ایشون تبحر داشت بلکه در سایر علوم هم ایشون تبحر داشت. و یک نکته جالبی که در رابطه با جابر ابن حیان بنده عرض میکنم این استش که سعی میکرد تمام لحظاتی که خدمت امام صادق علیه السلام بوده تمام این لحظات رو به بهترین نحوی ازش استفاده بکنه. یعنی همینطور پشت سر هم از امام صادق علیه السلام سوال میکرد در رابطه با علوم مختلف. مثلا یه دفعه اشاره میکرد میگه آقا این کبوتری که بالا دیوار هست چی داره میگه، امام بیان اون کبوتر رو میگفت. یا مثلا حالا اینطور مثال بذاریم، مثلا آقا این میکروفون از چه اجزایی تشکیل شده، امام بلا فاصله تمام اونها رو. و عجیب اینجا بود که یک دفعه از این علم سراغ علم دیگه، از علم دیگه سراغ علم دیگه سوال میکردن. و حتی در علوم مثلا ازم به حضور شما تعبیر امروزی ها جدید که جدید نیست، از اون زمان هم بوده، از زمان رسول خدا هم بوده، امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم به این علوم عنایت داشتن، در رابطه با این مسائل هم که سوال میکردن امام صادق علیه السلام تمام مسائل رو کاملا جواب میدادن. بنده یک نکته رو حالا اجازه فرمایید در رابطه با سوالی است که شخص دیگری از امام پرسید، اون سوال رو مطرح بکنم، یعنی بحث پیرامون جابر بن حیان رو حالا جمعش بکنیم، سوالی که دیگری مطرح کرد. دیگری هم البته به واسطه این سوال رو مطرح کرد. شما لابد اسم یکی از شاگردان امام صادق علیه السلام به گوشتون خورده به نام هشام بن حکم. کسانی بوده که امام صادق علیه السلام تعبیرات خاصی در رابطه با او داره. مثلا یک جا هشام وارد میشه و امام صادق علیه السلام در مقابل او تمام قد میسته، در حالی که هشام یک نوجوان بوده، تازه یه مختصر ریشی در آورده بود، اما بزرگترها که وارد شده بودن امام در مقابل اونها قیام نکرده بود. بعد امام از نگاه افراد فهمید که حالا میگن چرا امام در مقابل او قیام کرده در مقابل ما قیام نکرده، حضرت فرمودن هشام کسی است که با نیتش و با زبانش و با عملش ما رو یاری میکنه. این هشام در این حالی که تبحر خاصی در علوم داشت، یه تواضع علمی خاصی هم داشت. یعنی این تواضع علمی در هر کسی دیده نمیشه. امام صادق علیه السلام مثلا سبک شاگرد تربیت کردنشون این بود، از نظر علمی اینها رو سیراب میکرد، اما در کنار علم تواضع علمی رو هم به اینها متذکر میشد. هشام در شهر شام برخورد کرد به شخصی به نام ابو شاکر عبدالله دیسانی. ابو شاکر عبدالله دیسانی دهری مسلک بوده، طبیعی مسلک بوده. او به هشام میگه که هشام خدا رو میپرستی؟ گفت بله. گفت خب این خدایی که تو میپرستی قادر هم هست؟ هشام گفت بله. گفت خب اگر این خدا قادر هست میتونه کل این عالم رو بدون اینکه کوچیک بشه این عالم در یک تخم مرغی قرار بده که این تخم مرغ هم بزرگ نشده باشه؟ این نکته برای من خیلی ارزنده است که هشام با اون عظمت خودش نیمت فیلم ماها رو پیاده بکنه برگرده بگه به نظرم شاید اینطور باشه. وقتی که جواب رو بلد نبود بلافاصله گفت بلد نیستم. و این تواضع هشام حالا یه نتیجه بسیار خوبی داره عرض میکنم خدمتون. و جالب اینجا بود که یه همت خاصی داشتن. یه دفعه تا میبینه یک سوالی مطرح شده و بلد نیست، از شهر شام میکوبه میاد مدینه خدمت امام صادق میرسه، مسئله رو میپرسه، جواب میگیره، دوباره برمیگرده میاد خدمت امام صادق علیه السلام. حالا ببینید امام در جواب دادن چه تبحر خاصی داشته، چه نکات دقیقی رو مد نظر قرار میداده و این نکات باعث میشد که افراد جذب بشن به طرف امام صادق علیه السلام. امام فرمودن هشام، در رابطه با سوال همون شخص فرمودن هشام یه نگاهی به مقابل خود بنداز ببین چی میبینی. هشام میگه من نگاه کردم گفتم آقا خونه های رو دارم میبینم، پشت این خونه ها آسمان آبی و بین این خونه ها و آسمان آبی کوه رو دارم میبینم. حضرت فرمودن با چی میبینی؟ اصلا با چشمم میبینم. حضرت فرمودن با چه عضوی از چشمت میبینی؟ گفت با عدسی چشمم. حضرت فرمودن عدسی چه اندازه است؟ گفت همونطور که از اسمش مشخصه به اندازه عدسه. حضرت فرمودن خب بگو ببینم اینها همه کوچیک شدن اومدن تو چشم تو یا چشم تو بزرگ شد؟ همه اینها اومدن تو چشم تو، نه اونها کوچیک شد نه چشم تو بزرگ شد. البته حالا اهل بصیرت هم یقینا رادیو نشستن و میشنون، بد نیست بنده این نکته رو عرض بکنم که امام اینجا از تنذیر استفاده کرد. جواب اصلی مسئله این نیست. جواب اصلی مسئله این استش که اراده خدا بر امور محال تعلق نمیگیره. محال این عالم کوچیک نشه، تو تخم مرغی قرار بگیره که اون تخم مرغ هم بزرگ نشه. این از محالات هست. لذا خود خدا هم یه جا تو قرآن به یک امر محال اشاره میکنه در رابطه با گروهی که یقیناً کارشون به جهنم کشیده میشه. خداوند میفرماید که اگر شتر با اون بزرگیش از سوراخ سوزن به اون ریزی رد شد، اینها هم میرن بهشت. یعنی رد شدن شتر از سوراخ سوزن محاله، رفتن اونها هم به بهشت محاله. این امور امور محال هست، خدا هم ارادش بر امور محال تعلق نمیگیره. جواب اصلی قضیه این استش که اراده خدا بر امور محال تعلق نمیگیره. اما امام از این تنظیر استفاده کرد. هشام دوباره آمد شام پیش ابو شاکر عبدالله دیسانی، گفت جواب تو اینه؟ ابو شاکر گفت خب اون روزی که من تو سوال کردم تو یه همچین جوابی نداشتی، این جواب رو از کجا آوردی؟ گفت خدمت مولای خودم امام صادق بودم. او بلا فاصله حرکت میکنه، یعنی تواضع هشام، یعنی همه اینها برمیگرده تواضع هشام. اگه همون اول یه چیزی رو سنبل میکرد و میگفت، کار ابو شاکر به اینجا کشیده نمیشد. اما ابو شاکر میاد خدمت امام صادق علیه السلام، به امام صادق علیه السلام عرض میکنه من راهنمایی بکنید به اون خدایی که میپرستید. امام دستشون رو گرفتن آوردن منزل. یکی از فرزندان امام رد میشدن، تخم مرغی دستشون بود. حضرت فرمودن تخم مرغ رو بیارید. آوردن. حضرت فرمودن که ابو شاکر بمیگه پوست زخیمی این تخم مرغ رو احاطه کرده، زیر این پوسته یه پوسته نازکی قرار داره و زیر این پوسته نازک یه مقدار نقره ذوب شده هست.
بله.
زیر این نقره ذوب شده باز هم یه پوسته نازکی هست و زیر این پوسته نازک یه مقدار طلای ذوب شده هست. کسی از داخل این تخم مرغ بیرون نیامده به ما خبر بده که این نطفه نر خواهد بود یا نطفه ماده. این نظمی که در این تخم مرغ هست، این نظم از کجاست که ابو شاکر عبدالله دیسانی همونجا شهادتین رو بر زبان جاری میکنه و اسلام رو اختیار میکنه. علی حالا ببینید امام صادق علیه السلام چجور با اون تبحر خاص خودشون افراد رو، در واقع همون تبحر علمی،
بله،
افراد رو، شما حالا همین مسئله که بنده عرض کردم بیاید به بزرگترین دانشمندان امروز ارائه بدید، این تنظیری که امام استفاده کرد، یقینا ناتوان خواهند بود از جواب دادن یک همچین مسائلی، اما امام با تبحر خاص خودش این مسئله رو جواب دادن.
خیلی متشکرم آقا. ما به فرصتمون تو این برنامه تقریبا داره تمام میشه، اگر نکته خاصی هست بفرمایید، اگر نه با شنوندگانمون خدافظی کنید.
بله، بنده عرض خاصی ندارم، فقط یه توصیه دارم خدمت شنوندگان که کتاب‌هایی که در رابطه با زندگی علمی امام صادق علیه السلام نوشته شده بسیار هست، این رو تهیه بکنن و مطالعه بکنن، بیشتر با حضرات ائمه معصومین آشنا بشن. به قول نویسنده بغدادی به نام علامه سید احمد امین میگه بیاید تجربه بکنید، یقینا با تجربه شما ضرر نخواهید کرد. بیاید بخونید، تجربه بکنید و عمل بکنید به تجربیات خودتون.
بله، خیلی متشکرم حاج آقا از مرحمت شما که تشریف آوردید به این برنامه و نکات بسیار خوبی رو به ما و شنوندگان گفتید. یک بار دیگه اجازه بدید که من شهادت حضرت امام جعفر صادق رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض کنم و امیدواریم که ما بتوانیم رهروان خوبی انشاءالله برای آن حضرت بزرگوار باشیم.
یک بار دیگه شهادت جانسوز ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت عرض میکنم و شما رو به خداوند بزرگ میسپارم تا برنامه آینده. خدا نگهدار.
روز شما بخیر. ممنونم از همراهیتون. شما شنونده برنامه‌های رادیو ایران هستید. در کنار شما به ساعت 9:54 دقیقه رسیدیم. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند عبادت کنندگان سه دستند: گروهی خدای متعال را از ترس عبادت کنند و این عبادت بردگان است، گروهی خدای متعال را به طمع ثواب عبادت کنند و این عبادت مزدوران است، و دسته خدای متعال را برای دوستیش عبادت کنند و این عبادت آزادگان و بهترین عبادت است. امیدوارم خداوند توفیق بده به هممون تا بتونیم خداوند رو عاشقانه پرستش کنیم و عبادت کنیم، نه عارفانه و نه به خاطر ثواب و نه به خاطر ترس. امام صادق علیه السلام می فرمایند صبر سر ایمان است. ساعت 10 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. در این فرصت از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم شنونده ویژه برنامه‌ای باشید به نام عشق، که همکارانم به مناسبت شهادت ششمین گل بوستان امامت و ولایت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام تهیه و تدارک دیدند.